بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در تأسیس اصل در مسئله بود جایی که اماره‌ای حجیتش مشکوک باشد لا یعلم اعتباره بالخصوص اونجا اصل چیست؟ فهمیدن اصل عدم حجیت هست آثاری که برای حجیت هست مثل تنجیز، تعذیر، انقیاد، تجری اینها بر اون چیزی که معلوم الحجیه هست حجیتش معلوم است مترتب می شود اگر چیزی حجیتش معلوم باشد معذر است، منجز است یا تجری انقیاد در مورد آن تحقق پیدا می کند اما چیزی که مشکوک الحجیه باشد این آثار بر او مترتب نمی شود مرحوم شیخ انصاری مرحوم شیخ ایشون استدلال کرده بر نفی حجیت مشکوک اونی که اماره‌ای که حجیتش مشکوک است بر نفی حجیت آن استدلال کرده به این که ما جایز نیست که با آن اسناد کنیم استناد کنیم در مقام عمل یا اون را نسبت بدهیم به خداوند متعال یعنی ایشون میگوید حجت چیزی که حجت باشد دو تا اثر دارد حجت و حجیت دو تا اثر دارد یک اثرش این است که ما در مقام عمل بتونیم با آن استناد کنیم در مقام عمل اون را مستند عمل خودمون قرار بدهیم این یک اثر اثر دوم هم این است که بتونیم معدای آن را به شارع نسبت بدهیم حجت چیزی است که بتوان معدای آن را به شارع نسبت داد این دو تا اثر حالا اگر چیزی حجت بودنش مشکوک باشد حجیتش مشکوک باشد نه استناد به آن صحیح است نه اسناد آن به خدا صحیح است یعنی نه در مقام عمل ما میتونیم به آن استناد کنیم چون حجیتش که معلوم نیست و نمیتوانیم معدای آن را به خدا نسبت بدهیم چون افترا میشود دیگه افترا چیست افترا علی الله معناش این است که اونی که انسان نمیداند اون را به خدا نسبت بدهد شما هم چه حجیتی این را نمیدانید از اجر اون را به خدا نسبت بدهید این تشریع اون قولیه یا تشریع عملی است یا تشریع اجر در مقام عمل با آن استناد کنیم تشریع عملی است اجر اون را به خدا نسبت بدهیم میشه تشریع قولی خلاصه حجت چیزی است که هم استناد به آن صحیح است هم اسناد آن به خدا صحیح است و چیزی که مشکوک الحجیه باشد نه استناد به آن در مقام عمل صحیح است و نه اسناد آن به خداوند متعال صحیح خواهد بود مرحوم آخون را نمیپسندند مرحوم آخون فرمان چه این نوع استدلال خالی از اشکال نیست چرا؟ چون شما میگوید هر چیزی که حجت باشد می توان آن را به خدا نسبت داد و می توان آن را در مقام عمل مستند عمل خود قرار داد در حال چنین چنین نیست ما داریم چیزهایی که حجت هست چیزهایی که حجت هست ولی نمی شود اصلا اونها را به خدا نسبت داد یعنی میان اینها میان حجیت دقت کنید میان حجت بودن و اسناد و استناد مخصوص من وجه هست این لازم مساوی نیست ما داریم چیزی که حجت هست ولی در این حالی که حجت هست نمی شود اون را به خدا نسبت داد مرحوم آخون مثال می زنن حجیت الظن عقلا علی تقریر الحکومه ما اگر قائل به انسداد بشویم و و نتیجه انسداد چه باشد؟ حجیت زن باشد، منتها نه علل کشف، چون بارها خوندیم دیگه در نتیجه مقدمات انسداد دو گول هست. یه گول این است که ما کشف میکنیم چه شاره هر زنی را حجت قرار داده، اون را میشه به خدا نسبت داد، چون میگیم شاره حجت قرار داده است دیگه. اما یه قول هم این است که نه، از زن حجیت و زن عقلن، عقل میگوید وقتی چه خب باب علم و علمی منسد است، پس ما چاره ای نداریم که احکام را از کجا به دست بیاوریم، از راه زن به دست بیاوریم. یعنی عقل حکم میکند به حجیت زن مطلق، و بجر این باشد زن مطلق حجت میشود بنابر حکم عقل، زن مطلق حجت میشود، در این حالی که حجت هست نمیتوانم اون را به شاره نسبت بدهیم. شیخ میگفت که اگر چیزی حجت باشد میتوانم را به شاره نسبت داد، و چون چیزی که حجیتش مشکوک است، حجیتش را ما علم نداریم، نمیتوانم اون را به خدا نسبت بدهیم، پس اصل در هر چیزی که حجیتش مشکوک باشد و مردد باشد عدم حجیت خواهد بود، چون نمیتوانم اون را به شاره نسبت بدهیم.
حجیت این
شاره بید نه، بنابر کشف بله، عجب مقدمات انسداد نتیجهش این باشد که ما کشف میکنیم شاره این زن را حجت قرار داده، بله را میتونیم به خدا نسبت بدهیم چون شاره بود. اما بنابراین چه نه، عقل حکم میکند چون چاره ای نیست، باب علم منسد است، باب علمی منسد است، چاره ای نیست جز اینکه ما احکام را از راه زن به دست بیاوریم.
خود عقل
اون حجیت عقل اگر قطعی باشد چه ذاتی، چاره حجیت را به چیزی که قطعی باشد چه نمیدن. خب اون از باب ملازم است، در باب مستقلات عقلیه است، با مستقلات عقلی هم به تعداد انگشتان دست نیست، تو سه گزیه بیشتر نیستن که مستقلات عقلی. اون ما حکمه به هل عقل حکمه به شر در باب مستقلات عقلی است، نه در همه موارد چه عقل حکم میکنه. بله ایشون فرماد که پس نمیتوانیم از این راه اثبات کنیم عدم حجیت را در چیزی که حجیت هم مشکوبه. اثبات اینا مخصوص من بچه، بله چیزهایی که حجت هست اسناد و استناد هم با آن چیه؟ صحیح، مثل خبر واحد حجت هست میشون را به شاره نسبت داد اینا. اما چیزهایی که حجت هست ولی اسناد و استناد با آن صحیح نیست، حالا استناد نگویم اسناد را بگویم، اسنادش به شاره صحیح نیست، مثل همون زن علال حکومه، حجت هست ولی نمیشود آن را به شاره معدایان را نمیشود به شاره نسبت داد. یا نه چیزی شاید اسنادش حجت باشد، دلیل خاص بر اون دلالت میکند ولی حجیت چیه نداشته باشد. منظور این چه مرحوم شیخ آمدن حجیت را مساوی با استناد و اسناد دانستند، این درست نیست. این تتمه این بحث قبلیست. بعد ایشون و ما چه تأسیس اصلی کردیم، چه گفتیم اصلی چیز در مالای علم اعتبار رو عدم حجیت هست دیگه، چون حجت آثاری دارد، چون آثار مترتب نمی شود الا بر چیزی که حجیتش قطعی باشد، معلوم باشد. از این اصل خارج شده است اموری که اصل عدم حجیت است مجر بله مواردی که یکی از اونها ظواهر هست، بحث ظواهر را شروع می کنم. ظواهر ولی اون چه قطعی نیستن ولی در این حال از عدم حجیت خارج شدن و حجت هستن، این را در یه فصل بحث می کنن. یکی از اونها قول لغویست که از این اصل خارج شده است، در یه فصل مستقلی بحث می کنن. یکی از اینا اجماع منقول است، در فصل سوم این را بحث می کنم. و سایر مواردی که ببینیم آیا اینها از تحت این از خارج شده است یا خارج نشده. این چند سطری که مربوط به درس های و اما صحت الالتزام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما صحت الالتزام به ما دائمه این در احکام و صحت نسبتی الی تعالی فلیستا من آثارها ضرورت ان حجیت الظن عقلا علی تقریر الحکومت فی حال الانصداد لا توجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعا و از شک فی تعهد به لما کان یزکی فی الحجیت شیئا مالم یترتب علیه ما ذکر من آثارها و معه لما کان یضر عدم صحت ما اصلا کما اشرنا الیه آنفا.
خب ایشون تأسیس اصلی کردن، گفتن اگر در حجیت چیزی شک کنیم اصل چیه؟ عدم حجیته. چرا؟ چون حجیت چهار تا اثر دارد: تنجیز، تعزیز، انقیاد، تجلی. این چهار اثر بر چه چیزی مترتب است؟ بر چیزی که حجیتش معلوم باشد. این بیان خود معلوم آخوند بود. این و اما صحت و التزام، این عرض کردم دیگه، تعریض است به مرحوم شیخ. مرحوم شیخ گفته مشکوک الحجت. چرا حجت نیست؟ چون گفته حجت دو تا اثر دارد: الاستناد و الاسناد. الاستناد و الی فی مقام العمل، اسناد و معداها الالله تبارک و تعالی. و چیزی که مشکوک الحجیه باشد نمیتونیم در مقام عمل به آن استناد کنیم، نمیتوانه معدای آن را به خدا نسبت بدهیم. حالا مرحوم محبوب آمد این نوع استدلال درست نیست، این تعریض است به شیخ. و اما صحت التزام و اون چیزی که ادا الیه طریق به آن منجر می شود از احکام، احکام چی طریق ما را با آن می رساند، صحت التزام به آن، همون استناد، من از این تعبیر آوردم به استناد، التزام و استناد به اون چیزی که امارات و طرق ما را به آن میرسانم و صحت نسبت آن به خدا، که شیخ از این راه میخواهند تأسیس اصلا بکنند، فلیستا من آثارها، یا بعضی اون فلیسا، لیستا بهتر، فلیستا من آثارها. این دوتا یعنی صحت التزام و همچنین صحت اسناد از آثار حجت نیست. شیخ اینا را از آثار حجت قرار داده، گفته حجت چیزی است که استناد و اسناد آن صحیح است، استناد در مقام عمل، اسناد آن به خدا، در حال که مشکوک الحجیه این چنین نیست. مرحوم آخون فرماد نه، این دوتا استناد و اسناد اینا لیستا من آثارها، از آثار حجت نیست. عرض کردم دیگه نسبت مخصوص منوچه، شاید حجت باشد اما اسناد آن به خدا جایز نباشد، یا چیزی حجت نباشد ولی اسنادش جایز باشد چون دلیل خاص بر آن وارد شده است. ضرورت هم تعلیل است دیگه، حجیت اون مادی نقض را میخواد بیان کند، چه حجت هست ولی اسنادش به خدا صحیح نیست. ضرورت حجیت زن عقلن نکشفن علا تقریر الحکومه، در حال انصداد، چه بگم مقدمات انصداد نتیجه حجیت مطلق زن عقلن، این لا توجب صحت هما، موجب نمی شود صحت التزام و اسناد را، نمی توانیم به آن ملتزم بشویم به عنوان حکم الله، نمی توانیم اون را به خدا نسبت بدهیم. ولو فرزه، پس اگر فرض بشود صحت التزام و صحت اسناد شرعاً، یه جایی شرعاً استناد و اسناد صحیح باشد، مع شک فی التعبد به، با شک در تعبد به اون زن، یعنی ما شک داریم که به فرون زن میشه متعبد شد یا نه، فرض کنیم که شرعاً قابل استناد باشد و قابل استناد به خدا باشد، در این حال که ما شک در تعبد به آن داریم، که شارع اون را حجت قرار داده یا حجت قرار نداده. اگر فرض بشود صحت این استناد و التزام و اسناد شرعاً، با آنچه ما شک در حجیتش داریم، این لما کان یجدی فی الحجیه شیئا، در حجیت فایده نخواهد. یعنی در این حال که استناد و اسناد صحیح است، در این حال که استناد و اسناد صحیح است، ولی در این حال حجیتش را اثبات نمی کند. خلاصه مرحوم آخون میخواد این را بفرماید که حجیت مساوی با اسناد و استناد نیست. رب حجتن که استناد و اسناد در آن نیست. و چه بسا چیزی باشد که استناد و اسناد صحیح است ولی حجت نیست. ما لم یترتب علیه ما ذکرم، مادامی که اون آثاری که برای حجیت گفتیم ما اونا مترتب نشود. ما آثار حجیت را قبلا گفتیم، اونها مترتب نشود، این حجت نخواهد بود. اون چه بود؟ اون چهار تا اثر: تنجیز، تعذیر، انقیاد، تجری. تا اونها مترتب نشود، صرف استناد و اسناد این مفید در حجیت نخواهد بود. حجیت را با اینا نمیتونیم اثبات کنیم، حجیت را با اون چهار اثر میتوانیم اثبات کنیم. و خود رانه و معهو و معهو، یعنی و مع ترتب تلکل آثار، با ترتب اون آثار، همون چهار اثر. لما کانه از اردم، ضرری نمی رساند عدم صحت اسناد و استناد. اسناد و استناد صحیح هم نباشد، اون چهار اثر باشد حجت خواهد بود. ملاک ما و ضابطه ما اون آثار اربعه هست، معهو یعنی با ترتب اون آثار اربعه، عدم صحت اسناد و استناد ضرری نمی ولو استناد صحیح هم. الان مثلا زن علال حکومه، زن علال حکومه موجب تعذیر و تنجیز اینا هست دیگه، موجب انقیاد و موجب تجری هست، ولی اون چی نمیتوان مؤدایان را به خدا نسبت بدهیم. اما در این حال چیه؟ در این حال این آثار اربعه بر اون مترتب میشود و این کافی است. در حجیت همین کافی است. بله، و معهو با ترتب اون آثار ضرری نخواهد رسان، عدم صحت التزام و اسناد اصلا، کما اشرنا الیه آنفن که در ان حجیت زن عقلا، اونجا گفتیم که زن علال حکومه حجت است، یعنی موجب تعذیر است، موجب تنجیز است، ولی شما نتوانید مؤدایان را به خدا نسبت بدهید.
بیان و عدم صحت الالتزام از شک و تعقب و عدم جواز اسناده این تعالا بیر و مرتبط به مقام سرایت و استدلاب و علیه مهم کما از مردهی شیخون الالام اعلان ما مقام نفس و زکیه به ما اطنبه من المرز و امران فراجب و به ما الالام و علیه تأمن.
بس این چه شیخ بیاید از راه بیان عدم صحت التزام، چه التزام صحیح نیست با شک در تعبد. شما اگر شک کنید فرون امال آیا تعبد با آن صحیح است یا نه، با شک در تعبد نمی توانید با آن ملتزم بشوید و نمی توانید مؤدایان را به خدا نسبت بدهید. بله، این مرتبط با مقام نیست، یعنی مرتبط با بحث حجیت نیست. حجیت این آثار حجیت نیست. چه بسا چیزی حجت باشد این آثار را نداشته باشد، چه بسا چیزی این آثار را داشته باشد ولی در این حال حجت نباشد. اینا لازمه مساوی نیستن تا از این طریق شما بیاد استدلال کنید. اگر چون چیزی که مشکوک الحجیه هست استناد و اسناد به آن صحیح نیست، پس حجت هم نیست، لازم و مساوی نیستند. مثل لازم اخصه هستن دیگه. بعضی از حجت ها لازمه اونها صحت استناد و اسناد است، نه چه همه حجت ها اینچنین باشد. پس بیان عدم صحت التزام، عدم صحت التزام یعنی همون عدم صحت استناد به آن در مقام عمل با شک در تعبد، و عدم جواز اسناد آن به خدا، این مرتبط با مقام که ما میخوایم اینجا تأسیس اصل کنیم، مرتبط با مقام نخواهد بود، چون گفتیم اینا لازمه چه هستن؟ اخصه هستن، نه لازمه مساوی یا لازمه هم. حالا بله؟
التزام
و استناد یکیست، یعنی در مقام عمل التزام،
التزام استناد همون
بله بله
بله، همیشگی نیست،
همیشگی نیست نه دیگه، نمیتونم همون تعذیر تنجیز اینا معنای حجیت همین
تعذیر و تنجیز همون بباب کردن
نه در شاره مثلا همون زن مطلق راها چی میگویم حجت قرار داده است، حجت قرار داده است یعنی چی؟ یعنی اگر شما طبقان عمل کنید، طبقان عمل کنید اگر مطابق واقع باشد خب واقع منجز می شود، اگر مخالف واقع باشد شما معذور خواهید بود، ولو چه اصلا به آن استناد نکنید، به آن ملتزم نشوید که عمل خودتون را به عنوان چه بله مستند شما این اماره هست، این زن است، این زن مطلق است قرار ندهید. فلا یکون الاستدلال علیه به مهمن، فلا یکون الاستدلال علیه، پس استدلال بر عدم حجیت بله با این مطلبی که شیخ گفتم مهم نخواهد بود. اگر این طور باشد نسخه ها بهتر است. فلا یکون الاستدلال بهی علیه به مهمن، یه بهی باشد بهتر است، یعنی استدلال بهی، استدلال با عدم جواز اسناد و استناد علیه، علیه بر چی؟ بر عدم حجیت، این مهم نخواهد بود، چون گفتیم از این راه نمیتوانیم نه حجیت را با جواز استناد و اسناد میتوانیم اثبات کنیم، نه با عدم جواز اسناد و استناد میتوانیم عدم حجیت را اثبات کنیم. فلا یکون الاستدلال کما اتعب بهی، همطور که با این مرحوم شیخ خودش را به زحمت انداخته با اون نقض ابرام هایی که کرده از فراجع و فرائد را به ما علقناه علیه، که بگیم ما اونجا هم بر کلام شیخ حاشیه زدیم، حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل و تعمل، وگر اینگر به ما ذکرنا ان الثواب فی ما هو المهم فی الباب، مهم در این باب که بحث از حجیته، اونی که ما ذکر کردیم در تقریر است، چون حجیت چهار تا اثر دارد، حجیت چهار تا اثر دارد، با شک در حجیت این چهار اثر مترتب نمی شود و در نتیجه اصل چیز اصل اولی عدم حجیت است. فتدبر جیدا، یعنی هر جا ما بخوام بگویم چیزی حجت هست، این چهار اثر باید به اون مترتب بشود، و چون در الان مثلا شما شک میکنید فرض کنید شهرت فتوای حجت هست یا نه، چون اون چهار تا اثر بر اون مترتب نمیشود، پس بنابراین حجت نخواهد بود. خب اذا عرفت ذلک که اصل چیز، ایشون تأسیس اصل کردن که هر جا بالاخره ما شکی در حجیت کنیم باید به اون مراجعه کنیم، اونی که موضوعاً از تحت این اصل خارج شده، موضوعاً از اصل عدم حجیت خارج شده، چه خروجش خروج موضوعی هست، او گیلا یا حالا گفته شده به خروج، مثلا شهرت فتوایی خارج شده است یا نه، بعضی ها گفتن بر خارج شده است، بعضی ها گفتن خارج نشده است، اونی که موضوعاً از تحت این اصل خارج شده، یز کروفی زیل فسوله، در زیل چند فصل این ذکر می شود، اون بله چیزهایی که یعنی زنونی که از تحت این اصل اولی خارج شده، خروجش هم خروج موضوعی هست. یکی از اونها که الان شروع میکنن زواهر هست. زواهر قطعی نیست، موجب قطع و یقین نیست. خب ما گفتم هر چیزی قطعی نباشد حجت نیست، اما خارج شده است از تحت نیست.
استقرار طریقت الفقدا علی اتباع ظهورات فی تحیین مرادات محل قطع به عدم رد انها لوضوح عدم اختراع طریقت الفقدا فی مقام افادت مرامی و این کلامه تمام و واضح.
خب یکی از این زنونی که خارج شده است از تحت اصل اولی، چون اصل اولی در زن گفتیم عدم حجیت است، یکی از اینها چه خارج شده؟ زواهر هست. زواهر حالا نظر ایشون و مختار ایشون این است که مطلقا حجت است در مقابل سه چهار تا تفصیلی چه ذکر خواهند کرد. یکی از اینها زواهر است. زواهر حجت است، زواهر کلام شارع هم حجت است و دلیلش هم سیره اوغلا هست. طریقه اوغلا چیست؟ طریقه اوغلا این است که زواهر را عمل می کنم. اگر کسی کلامی داشته باشد که مراد او در این کلامش ظهور داشته باشد، بله این ظاهر را مورد عمل قرار می دهند و شارع هم طریقش هم طریقه اوغلا هست دیگه. اوغلا چنین طریقه ای دارن، شارع هم از این طریقه رد نکرده. اگر شارع روش شارع یک روش جداگانه باشد باید اون را میگفت، در حال که نگفته است. پس معلوم شود طریقه شارع و روش شارع هم روش اوغلا است. همطور که اوغلا به ظواهر عمل میکنن و ظواهر را مورد استناد قرار می دهند، پس طریق اشاره هم همه خواهد. لا شبهه در لزوم اتباع ظاهر کلام اشاره در تعیین مراد او فی الجمله. ببینید ما در ظواهر در دو مقام بحث می کنیم، آیا اصلا این کلام در این ظهور دارد یا نه. این بحث صغروی است. بحث کبروی این است که هر ظاهری چی؟ حجت است. اونی که اینجا بحث میکنیم کبروی یا صغروی؟ کبروی هست، چه ظاهر حجت است. اما بحث صغروی مربوط به کجا بود؟
ظاهر است
یا نه در کجا بحث میشود؟ در بحث الفاظ، مثلا با تبادل نمیدونم با صحت هم یا عدم صحت هم، اون چیزهایی که در باب الفاظ خونده شده که این لفظ در معنا ظهور داره، چون برای معنا وضع شده است یا از این معنا نمیشه سلبش کرد یا برای معنا میشه حملش کرد. منظور در ظواهر بحث صغروی مربوط به باب الفاظ است، بحث کبروی مربوط به اینجا هست که بعد از آنی که فرق ناچی این لفظ در معنا ظهور دارد آیا این ظهور حجت است یا نه. لا شبهته در لزوم اتباع ظواهر کلام شارع در تعیین مراد او، در تعیین مراد او ظاهر کلام شارع را لازم است تبعیت کنیم. در تعیین مراد او فی الجمله، این لزوم اتباع فی الجمله، این فی الجمله در مقابل تفصیلات است. چه آیا بله مطلقا حجت است یا نه به شرط اینکه مفید ظن باشد. حالا مفید ظن، مفید ظن شخصی یا مفید ظن نوعی، آیا برای همه چه مقصودینه بل افهام چه غیر مقصودینه بل افهام، یا صرفا برای کسانی که مقصود بل افهام. پس فل جمله حجت است. حالا بل جمله نمیگوییم چون برای تفصیلات در مسئله است. چرا لازم است اتباع ظاهر کلام شارع؟ استقرار، چون طریقه عقلا استقرار یافته بر اتباع ظهورات در تعیین مرادات. در تعیین مرادات متکلم از ظهورات تبعیت می کنم. طریقه عقلا این است. مر قطع به عدم رد انها. از اون طرف یقینم داریم که رد نشده انها از این طریقه. چون اگر رد میکرد شاری طریقه جداگانه ای داشت باید این را بیان میکرد. دوزوه، چون واضح است که شار اختلاف نکرده طریقه دیگر را در مقام افاده لمرامهی من کلامه. برای افاده مرام و مقصودش از کلامش چی طریقه دیگری را اختراع نکرده است. چون اگر میکرد باید به دست ما میرسید. کما هو واضح.
و
ظاهر
ان سیرتهم علی اتباعها من غیر تأیید به افاده خالص زن فعلا و لا به عدم زن کذلک علی خلاف ها گفتن ضرورت انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها به عدم افاده خالص زن بالمثال
و ظاهر این است که این چه گفتیم اوگلا سیرهشون بر اتباع ظهورات هست ها. سیره اوگلا بر اتباع ظهورات مطلقا هست، مقید نیست به افاده اون ظهورات زن فعلی را. زن فعلی هم زن شخصی. مثلا میگوید اکشن مل علما این در صورتی برای حجت باشد که مفید زن چیه؟ شخصی باشد. نه، ولو مفید زن شخصی نیست. الان من زن شخصی هم این است. نه، مراد علمای عادل است، نه همه علما. اما ظاهر کلام چیه؟ همه علما هست، چه عادل باشن چه غیر عادل. لذا اگر من عالم عادل را فقط اکرام کنم، فاسق را اکرام نکنم، مولا میتواند بر علیه من چیه؟ احتجاج بکند. و ملاک زن شخصی نیست. شما زن فعلی و شخصی پیدا بکنید چه پیدا نکنید، این ظواهر حجیت دارد. سیره اوگلا بر اتباع ظواهر است بدون این چه مقید باشد چه ظواهر افاده کند زن فعلی و شخصی را. این یه تفصیل است دیگه. بگویم چه ظواهر اگر مفید زن فعلی و شخصی باشد حجت است، مفید زن فعلی و شخصی نباشد حجت نیست. ایشون میگوید نه، چنین تفسیری درست نیست. ولا به عدم زن کذالک علی خلافا. بگویم ظواهر حجت است به شرط اینکه زن بر خلاف نباشد. اگر زن بر خلاف باشد آن ولی اکرم العلماء، بله این ظهورش این است، همه علماء چه عدول چه غیر عدول، چه فقها چه غیر فقها. مطمئن من زند بر خلاف آن پیدا کنم، زند بر خلاف آن پیدا، مثلا زند پیدا کنم منظور فقها هستن یا خصوصی چه هستن؟ عدول هستن. اینجا دیگه حجت نیست. تا زند بر خلاف پیدا نکرده حجت هست. یعنی زند به وفاق باشد حجت هست، زند به خلاف باشد نه، ظواهر حجت نیست. ایشون میگوید نه، حتی زند بر خلاف هم پیدا کنید ها، او بگوید اکرم العلماء، شما زن پیدا کنید مراد از علماء فقها هست، ولو زن بر خلاف هم پیدا کنید بله ظواهر بر شما حجت است. اگر غیر فقها را اکرام نکنید مولا میتواند علیه شما حجت اقام کند. و همچنین مشروط نیست به عدم زن کذالک، یعنی فعلا بر خلاف اون ظواهر قطعاً بله فما چه مقید به این نیست. چرا این دوتا تفسیر درست نیست؟ ضرورتا انه لا مجال عندهم، یعنی لا مجال عند الاوغلا للاعتذار، چه کسی عذر بیاورد از مخالفت ظواهر، ظواهر را عمل نکند مخالفت کند و عذر بیاورد. به چه چیزی عذر بیاورد؟ به عدم افادت حال زن بالوفاق عذر بیاورد، که این ظواهر برای من موجب ظن به وفاق نبوده. ظن به وفاق یعنی چی؟ یعنی ظن شخصی. مثلا فاسقها را اکرام نکند، بگوید برای من مفید ظن نبوده، چون من ظن پیدا کردم که علمای دول مراد هستند، نه همه علما. این عذر را از او نمیپذیرم. مولا میتواند بر علیه عبدش احتجاج کند که من مطلق گفته بودم، من مقیدش نکرده بودم. مجال این نیست برای اعتراض مخالفت این ظواهر، چون این ظواهر مفید ظن به وفا یعنی مفید ظن فعلی و شخصی نبوده و همچنین این ظن برخلاف وجود داشته است. این عذر بیاورد بر مخالفت خودش، بگوید من ظن برخلاف پیدا کردم، من ظن بر وجوب اکرام فقها پیدا کردم، لذا غیر فقها را اکرام نکردم، نه چنین عذری را از او نمیپذیرم. این دو تا تفسیر. تفسیر سومی تفسیر مرحوم میرزای قمی هست، بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام چه فرق داره؟